بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب به وقت تهران. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم و در نیم ساعت آینده با مجموعه از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم هومن سیسان مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما میرساند.
با سلام. روز جمعه نشست سالانه سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در بخارست پایتخت رومانی به پایان رسید. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا پس از پایان نشست وارد زاگرب پایتخت کرواسی شد. مقامات ارشد آمریکا و کره شمالی قرار است سه‌شنبه هفته آینده در سنگاپور مذاکراتی را برای رفع بن‌بست در روند خلع سلاح اتمی کره شمالی آغاز کند. مذاکرات خلع سلاح اتمی کره شمالی از ماه دسامبر، زمانی که واشنگتن گفت پیونگیانگ به رغم توافق با دیگر کشورهای درگیر در مذاکرات جزئیات برنامه‌های اتمی خود را اعلام نکرده، معلق مانده است. نوری المالکی نخست وزیر عراق به نیروهایش دستور داده است حملات علیه ستیزگران شیعه را متوقف کند. آقای مالکی در اطلاعیه‌ای که روز جمعه صادر کرد تاکید کرد هدف آن است به کسانی که می‌خواهند سلاح‌های خود را تسلیم کنند فرصت داده شود. روز جمعه آخرین روز نشست سران ناتو در بخارست پایتخت رومانی با حضور ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برگزار شد. یابدوهوب شوفر دبیر کل پیمان ناتو پس از حضور آقای پوتین در جلسه شورای ناتو و روسیه اعلام کرد مذاکرات با وی مثبت بوده اما نتیجه چشمگیری حاصل نشده است. آقای پوتین با اشاره به مخالفتش به تصدیق می‌کنم آقای پوتین با اشاره به مخالفتش با برنامه آمریکا برای استقرار سیستم دفاع موشکی در اروپا و نیز گسترش ناتو گفت از تبادل نظرها خوشنود است. پلیس عراق روز جمعه از کشته شدن دست کم 15 نفر در انفجاری انتحاری در یک مراسم ترحیم در شمال بغداد خبر داد. پلیس میگوید بمبگذار انتحاری جلیقه حاوی مواد منفجره را در میان عزاداران مجلس تحریمی که در استان دیاله برپا شده بود منفجر کرد. و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل برای توسعه فعالیت‌های خود در دارفور سودان و حفاظت از میلیون‌ها آواره در این منطقه خواستار 40 میلیون دلار کمک شده است. این سازمان سعی دارد برای ادامه فعالیت‌هایش در غرب دارفور و گسترش فعالیت‌ها در شمال و جنوب این منطقه بودجه خود را دو برابر کند.
با سپاس از هومن سیسان که خلاصه از مهمترین خبرها را با آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره به آنچه که در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. پایان نشست ناتو در بخارست پایتخت رومانی. سالگرد ترور مارتین لوتر کینگ رهبر حقوق مدنی سیاه‌پوستان در آمریکا. فستیوال بین‌المللی فیلم ترابکا در منهتن نیویورک. و گزارش‌های دیگر. همانطور که در خبرها شنیدید نشست کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در پایتخت رومانی به کار خود پایان داد. به گفته مقامات آمریکایی نشست یک موفقیت و یک عدم موفقیت برای آمریکا به همراه داشت. آمریکا موفق شد موافقتنامه ناتو را در جهت استقرار سپر دفاع موشکی جلب کند اما موفق نشد اوکراین و گرجستان را به عضویت طرح عملیاتی ناتو درآورد. پریشهر فرزام از بخارست پایتخت رومانی.
نشست سه روزه پیمان اتلانتیک شمالی ناتو بعد از ظهر روز جمعه 16 فروردین در بخارست به کار خود پایان داد. نشستی که در آن یک موفقیت بزرگ در چهارچوب سیاست خارجی برای رئیس جمهوری آمریکا به همراه داشت، هرچند که در یک زمینه دیگر موفق نبود. آمریکا پشتیبانی ناتو را برای استقرار سیستم دفاع موشکی در شرق اروپا با وجود مخالفت شدید روسیه تضمین کرد. ایالات متحده سیستم رادار را در جمهوری چک مستقر خواهد کرد، در حالی که گفتگوها با جمهوری لهستان برای استقرار موشک‌ها همچنان ادامه خواهد داشت. یک مقام ارشد دولت بوش که مایل نبود نامش فاش شود گفت رهبران کشورهای عضو ناتو متنی را درباره سیستم دفاع موشکی پذیرفتند که میگوید تولید موشک‌های بالستیک خطرات روزافزونی را برای نیروهای متحدین ناتو، برای سرزمین‌هایشان و برای مردمشان ایجاد می‌کند. ناتو از تمام رهبران کشورهای عضو خود می‌خواهد برای نشست سال آینده پیشنهاداتی را در زمینه گسترش طرح آمریکا که در جمهوری چک و لهستان انجام خواهد شد ارائه دهند. پیشنهاداتی که بتواند در آینده این طرح را به استقرار سیستم دفاع موشکی در مناطق دیگر اروپا نیز مرتبط کند. حمایت ناتو و اعلام موافقت جمهوری چک با استقرار سیستم دفاع موشکی در خاک خود به موضع پرزیدنت بوش در مذاکرات روز یک شنبه با ولادیمیر پوتین در این باره قدرت بخشیده است. در نشست ناتو در بخارست علاوه بر موافقت پیمان نظامی سیاسی ناتو با استقرار سیستم سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپا شرقی که رئیس جمهوری آمریکا آن را برای حفاظت شهروندان کشورهای عضو ناتو از جمله آمریکا و همچنین روسیه در برابر خطر حمله‌های موشکی ایران ضروری می‌داند، گسترش ناتو به ویژه در آنچه به افغانستان و پیکار با طالبان مربوط می‌شود از اهمیت فراوان برخوردار بود. نخستین گام در این باره از سوی فرانسه برداشته شد که اعلام کرد حدود 700 سرباز دیگر را به افغانستان اعزام خواهد کرد. این گروه 700 نفری به شرق افغانستان می‌روند تا نیروهای آمریکا بتوانند از آن محل به جنوب افغانستان جابجا شوند. نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه 15 فروردین در نشست ناتو گفت من نمی‌دانم ما چگونه می‌توانیم از افغانستان بیرون برویم، در حالی که چنین اقدامی به معنای بازگشت طالبان به افغانستان و پیروزی القاعده خواهد بود. اما هرچند ناتو با پیشنهاد رئیس جمهوری آمریکا درباره پذیرش دو کشور اوکراین و گرجستان به عضویت طرح عملیاتی که اصطلاحاً مپ نامیده می‌شود موافقت نکرد، با این حال رهبران کشورهای عضو ناتو در اطلاعیه‌ای اعلام کردند دو جمهوری اتحاد جماهیر شوروی پیشین می‌توانند به پیمان ناتو بپیوندند. استیو هدلی مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا گفت پرزیدنت بوش این مسئله را کنار نخواهد گذارد و قصد دارد قبل از ترک کاخ سفید در ژانویه سال 2009 مجدداً عضویت اوکراین و گرجستان را برای عضویت در طرح عملیاتی در ناتو مطرح کند. پریچهر فرزام از رادیو فردا، بخارست، رومانی.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
مارتین لوتر کینگ رهبر حقوق مدنی سیاه‌پوستان آمریکا 40 سال پیش در چنین روزی ترور شد. رویای دکتر کینگ دستیابی سیاهان به حقوق برابر با سفیدپوستان بود. او امروز در شمار شخصیت‌های مورد احترام در سرتاسر ایالات متحده است. گزارشی داریم از حسام مهدوی.
مارتین لوتر کینگ رهبر حقوق مدنی سیاه‌پوستان آمریکا 40 سال پیش در چنین روزی 4 آوریل 1968 در شهر ممفیس واقع در ایالت تنسی ترور شد. مرگ او موجی از شورش‌های نژادی را در ایالات متحده در پی داشت. لوتر کینگ به منظور هدایت اعتراض شماری از کارگران که خواستار بهبود شرایط شغلی و افزایش حقوق خود بودند به ممفیس رفته بود. او به عنوان یک جوان سیاه‌پوست 39 ساله هنوز به عنوان رهبری شناخته می‌شد که برای کسب حقوق مدنی به راهپیمایی و تظاهرات غیرخشونت‌آمیز معتقد است. اما ممفیس جایی بود که مارتین لوتر کینگ خود قربانی خشونت شد. مارتین لوتر کینگ که همچون پدرش کشیش بود 28 اوت 1963 در جریان یکی از سخنرانی‌هایش در پایتخت ایالات متحده خطاب به جمعیتی که برای دستیابی به آزادی او را به عنوان رهبر خود برگزیده بودند از رویاهایش سخن گفت.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Yeah.
من رویایی دارم، رویایی که یک روز این ملت برخیزد و با تمامی وجود بر عهد و عقیدش پایبند باشد که تمامی انسانها برابر آفریده شده اند و ما این حقایق را بدیهی می دانیم.
مارتین لوترکینگ که از روی پله های بنای یادبود لینکلن در واشنگتن سخن می گفت افزود:
I have a dream that one day on the red hills of Georgia the sons of former slaves and the sons of former slave owners will they be able to sit down together at the table of brotherhood.
من رویایی دارم، رویای من این است که یک روز پسران بردگان سابق و پسران بردهداران سابق روی تپه های سرخ جورجیا در کنار یکدیگر بر سر میز برادری و اخوت بنشینند.
میشل هانی فعال حقوق مدنی و استاد تاریخ در دانشگاه که نویسنده کتاب آخرین روزهای کشیش کینگ در ممفیس است میگوید مارتین لوتر در پی آن بود که ائتلافی بی‌نظیر از حقوق مدنی و کارگری ایجاد کند. هانی میگوید مارتین لوتر در ممفیس از دانش آموزان، معلمان، کارگران و کارگران بومی خواسته بود دست به اعتصاب عمومی بزنند. به گفته این استاد تاریخ چنین اعتصابی در هیچ شهری اتفاق نیفتاده بود و در صورتی که چنین اعتصابی شکل می گرفت لحظه شگرف را در جنبش حقوق مدنی و جنبش کارگری رقم می زد. مارتین لوتر کینگ یک شب پیش از آن که ترور شود در آخرین گفتار گویی سرنوشتش را پیش بینی کرده باشد گفت: مثل هر کس دیگر دوست دارم عمری طولانی داشته باشم، اما من اکنون نگران چنین چیزی نیستم، فقط می خواهم فرمان خدا را اجرا کنم و او به من اجازه داده است به قله صعود کنم و من فراتر را دیدم و من سرزمین موعود را دیدم. 4 آوریل 1968 در حالی که مارتین لوتر کینگ در بالکن یک موتل در ممفیس ایستاده بود از ناحیه گردن مورد هدف گلوله قرار گرفت و دقایقی بعد در بیمارستان جان سپرد. چند روز بعد 50,000 نفر در مراسم تشییع جنازه دکتر مارتین لوتر کینگ در آتلانتا ایالت جورجیا حاضر شدند. اما ضارب رهبر جوان چه کسی بود؟ جیمز ارلی چند هفته پس از ترور مارتین لوتر در لندن با یک پاسپورت جعلی بازداشت شد. وی ابتدا به گناه خود اعتراف کرد و دادگاه نیز او را مجرم شناخت. اما سالها بعد جیمز ارلی گفت او تنها یک بازیگر جز در توطئه بزرگ ترور مارتین لوتر بوده است. با این وصف وزارت دادگستری ایالات متحده میگوید ارلی به تنهایی در ترور دکتر کینگ دست داشته است. 40 سال پس از آن واقعه هنوز بسیاری از سیاه‌پوستان به ویژه در جوامع شهری در جستجوی رویای برابری هستند که مارتین لوتر کینگ از آن سخن گفته بود. با این وصف آمریکا در 4 دهه گذشته راهی طولانی برای اعطای حقوق برابر به سیاه‌پوستان پیموده است. امروز باراک اوباما با عنوان یک سناتور سیاه‌پوست در رقابت‌های مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده بسیار امیدوار است که در اواخر سال جاری میلادی به کاخ سفید راه یابد.
حسام مهدوی نگاهی داشت به زندگی و ترور دکتر مارتین لوتر کینگ که 40 سال پیش در چنین روزی ترور شد.
برنامه های ما را می توانید بر روی وبسایتمان با آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
در حالی که قرار است هفته آینده مشعل المپیک 2008 در مسیر حرکت خود به سان فرانسیسکو، تنها شهر آمریکای شمالی که این مشعل از آن عبور خواهد کرد، برسد، اما مقامات این شهر سیاسی در شمال کالیفرنیا هنوز تصمیم نگرفتند که از این کار استقبال کنند و یا آن را تحریم کنند. المپیک 2008 پکن که مراسم گشایش آن به زودی برگزار می شود، به خاطر رفتار ضد حقوق بشری دولت چین در طول سالها، به ویژه در رابطه با سرکوب دانشجویان در میدان تنمن و بدرفتاری با شهروندان تبت، مورد تحریم دولت‌ها و افراد سرشناس در سرتاسر جهان شده است. فیروز خطیبی از لس آنجلس.
یکی از اعضای شورای شهر سان فرانسیسکو، شهردار این شهر گوین نیوسام را متهم کرده است که او در صدد است تا اطلاعات مربوط به خط سیر عبور مشعل المپیک 2008 پکن را که قرار است روز 9 آوریل به سان فرانسیسکو برسد مخفی نگه دارد تا از این طریق از هجوم تظاهر کنندگان علیه دولت چین و منتقدین رفتارهای ضد حقوق بشری این کشور در این خط سیر جلوگیری کنند. نمایندگان و حامیان تبت، دارفور و یک گروه مذهبی به نام فالونگانگ در میان تظاهر کنندگانی هستند که مصممند تا در روز رسیدن مشعل المپیک به سان فرانسیسکو در هفته آینده در مسیر آن دست به تظاهراتی گسترده بزنند. اما از همکنون در میان این تظاهر کنندگان شایع شده است که پلیس اجازه این تظاهرات یا نگه داشتن پرچم‌های اعتراض را به تظاهر کنندگان نخواهد داد. با این وجود تا این تاریخ شهردار گوین نیوسام این شایعات و اتهامات نسبت به خود را رد کرده است. روز سه‌شنبه گذشته اعضای شورای شهر سان فرانسیسکو در یک گردهمایی با آرای 8-3 موافقت کردند که این شهر به هیچ عنوان از مشعل المپیک 2008 پکن استقبال نخواهد کرد، بلکه در عوض با اعلان خطر و هشدار دست به تظاهرات خواهد زد. در مقابل این آرای موافق، دیگر اعضای شورای شهر که معتقد به نفس عمل برگزاری المپیک و حمایت از ورزشکاران آن هستند، پیشنهاد دادند که به جای هشدار و تحریم، دو مشعل دیگر توسط دو دونده دیگر همزمان در مسیر مشعل المپیک در خیابان‌های شهر سان فرانسیسکو به حرکت در بیاید. این دو مشعل به شکل سمبولیک می توانند نمایانگر وضعیت حقوق بشر و آزادی مردم تبت باشند. آقای کریس دالی، عضو شورای شهر و پیشنهاد دهنده این طرح، همچنین تاکید کرد که این دو مشعل در ضمن نموداری است از اعمال خشونت کشور چین علیه شهروندان آن در میدان تیانمن در سال 1989، سرکوبی مطبوعات و گروه‌های مذهبی در این کشور و حمایت‌های دولت چین از سودان و کشتار دست جمعی مردم دارفور در این منطقه. آقای دالی در ادامه این سخنان گفت: این مشعل به شهر ما می‌آید تا از میان جمعیت کثیری بگذرد. در میان این جمعیت راهبان تبتی با جامه‌های زعفرانی رنگ علم‌هایی به دست خواهند داشت که روی آن نوشته جنایات چین را افشا کنید و همین موجب خواهد شد تا رکورد ننگین حقوق بشری چین مورد توجه رسانه‌های جهانی قرار بگیرد. چشم‌های جهان در روز 9 آوریل به شهر سان فرانسیسکو دوخته شده است. مقامات دولت چین از همکنون عدم رضایت خود را از عملکرد شورای شهر سان فرانسیسکو ابراز کردند. به ویژه آنکه اخیراً درب ورودی کنسولگری چین در شهر سان فرانسیسکو نیز مورد تهاجم افراد ناشناسی قرار گرفته است و پلیس هنوز مسئولان این واقعه را پیدا نکرده است. مشعل المپیک که بنابر رسم همیشگی از المپیاد یونان تا محل برگزاری بازی‌ها به دور جهان و دست به دست می‌گردد، روز 24 ماه مارچ از آتن حرکت کرده است و از بوئنوس آیرس در آرژانتین به سان فرانسیسکو می‌آید و سپس با گذشتن از پاریس و استانبول به پکن می‌رسد.
حرکت مشعل المپیک پکن در شهر سان فرانسیسکو و واستاپ‌های آن در گزارشی از فیروز خطیبی. بیش از 1000 اختراع در نمایشگاه بین‌المللی نوآوری‌های ژنو سوئیس در معرض نمایش عموم قرار گرفته است. اختراعات در این نمایشگاه شامل ماشین‌آلات سنگین تا تختی که خود را مرتب می‌کند می‌شود. گزارشی داریم از امین بزرگمهر.
اگر به آلودگی حساسیت دارین یا اینکه از تنبلی حوصله ندارید تختتان را مرتب کنید، یا نمیدانید که طرف مقابلی که با آن چت میکنید مرد است یا زن، میتوانید جواب خود را در نمایشگاه نوآوری ها در ژنو سوئیس پیدا کنید. بیش از 700 ذهن خلاق از سراسر جهان اختراعات خود را در نمایشگاه بین المللی نوآوری ها در معرض عموم گذاشتند. این اختراعات از ماشین‌آلات سنگین گرفته تا ساعت برای بیدار شدن را شامل میشود. در این نمایشگاه که تا روز یکشنبه ادامه خواهد یافت، بیش از 1000 نوع اختراع در معرض نمایش قرار گرفتند. یکی از اختراعات جالب در این نمایشگاه تختی است که خودش را مرتب می‌کند. در دو طرف این تخت دو میله آهنی وجود دارد که ملحفه یا رو تختی را می‌گیرد و بر روی تخت پهن می‌کند و هنگامی که به تاج تخت رسید رو تختی را تا می‌زند. و بر این اساس هر چقدر هم که تخت مرتب باشد، این اختراع کارش را به خوبی انجام می‌دهد. ارینگو بروتی، مخترع ایتالیایی این تخت، می‌گوید در زمان ساخت آن به افراد ناتوان فکر می‌کرده است، اما وی افزود خود او نیز فرد تنبلی است. یکی دیگر از نوآوری‌های جالب موی مصنوعی بینی است. این مسئله مانند موی داخل بینی است و در درون مجاری بینی جای می‌گیرد تا از وروده آلودگی و غبار و ذرات آلرژیزا به درون مجاری تنفسی جلوگیری کند. گن چنگسان، مخترع این وسیله که در ایالات متحده زندگی می‌کند، اعتقاد دارد بیشتر افراد موی بینی ندارند. وی می‌گوید همسر او الهام بخش این اختراع بوده است، زیرا همسرش آلرژی شدیدی دارد و قصد ندارد داروهای آنتی هیستامین مصرف کند. وی افزود این موی مصنوعی ارزان و استفاده از آن راحت است. به گفته این مخترع می‌توان به این مو داروهای تزریق کرد که نیاز است به طور تدریجی وارد بدن شود. به عنوان مثال می توان به آن انسولین تزریق کرد و بیماران دیابتی می توانند از آن استفاده کنند. این موی مصنوعی چند بار مصرف و قابل شستشو است. نوآوری ها تنها یک دفعه اجازه ورود به این نمایشگاه را دارند و باید در اداره اختراعات کشورها به ثبت رسیده باشند. یکی دیگر از اختراعات سطل زباله است که آشغال را خشک می کند و تبدیل به سوخت جامد می کند و در این فرایند بو و باکتری ها از بین می روند. مصرف انرژی این سطح تقریبا معادل یک لامپ 100 واتی است. همچنین ساعتی اختراع شده که بر روی چرخی قرار دارد و برای خاموش کردن آن باید به دنبال آن در اتاق دوید و این باعث می شود که فرد از خواب بیدار شود. همچنین یک استاد دانشگاه نرم افزاری را اختراع کرده که میزان استفاده از نقطه و شکل و شمایل و نوع استفاده از کلمات در چت را بررسی می کند و به شخص می گوید که طرف مقابلش مرد است یا زن. به گفته این مخترع، خانم ها در ابراز عقاید و احساسات خود آشکارتر از مردان عمل می کنند.
نمایشگاه بین المللی نوآوری در شهر ژنو سوئیس در گزارشی از امین بزرگمهر. هفتمین دوره فستیوال بین المللی فیلم ترابکا از تاریخ 23 آوریل 4 اردیبهشت در محله ترابکای منهتن در نیویورک آغاز خواهد شد. فیلم افتتاحیه فستیوال فیلم کمدی مادر کوچولو ساخته مایکل مک‌کالرز و با بازی کمدین معروف تلویزیون آمریکا تینافی خواهد بود و فیلم اختتامیه فیلم راننده مسابقه سرعت ساخته برادران واچوفسکی با بازی کریستینا ریچی و امیل هرش. در فیلم راننده مسابقه سرعت که کارگردانان آن فیلم موفق ماتریکس را پیش از این ساختند، سوزان ساراندون بازیگر توانای هالیوود نیز نقش آفرینی می‌کند. فستیوال فیلم ترابکا در سال 2002 در واکنش به حملات تروریستی به برج‌های دوقلو در 11 سپتامبر 2001 و به تلاش رابرت دنیرو بازیگر افسانه‌ای سینمای آمریکا راه اندازی شد. در هفتمین دوره فستیوال ترابکا به گفته پیتر اسکارلت مدیر هنری فستیوال از میان 2329 فیلم متقاضی 122 فیلم انتخاب شدند. در دو بخش اصلی مسابقه فیلم‌های داستانی و مسابقه فیلم‌های مستند 12 فیلم برای ربودن جایزه 100 هزار دلاری رقابت خواهند کرد. در بخش غیر رقابتی فستیوال نیز 11 فیلم داستانی و 10 فیلم مستند به نمایش در خواهند آمد. در کل در هفتمین دوره فستیوال ترابکا 31 کشور حضور دارند که 55 فیلم برای اولین بار در سطح بین‌المللی در این فستیوال به نمایش در خواهند آمد. از فیلم‌های مطرح بخش مسابقه داستانی سینمای بین‌الملل می‌توان به فیلم کمدی شهر سامرز ساخته شین میدوز، اختشاش آرام ساخته آنتونلو گریمالدی با بازی نانی مورتی فیلمساز و بازیگر مشهور ایتالیایی اشاره کرد. همچنین فیلم‌های آکواریوم ساخته مشترک مصر، فرانسه و آلمان، بهشت محصول ایرلند، مالون من و براندو محصول ترکیه و 57000 کیلومتر بین ما محصول کشور فرانسه در بخش مسابقه حضور خواهند داشت. در بخش رقابتی فیلم‌های مستند می‌توان به فیلم‌های دو مادر محصول آلمان، اولاغ در لاهور محصول استرالیا، میلوسویچ در دادگاه محصول دانمارک، تئاتر جنگ و جنگ عشق خدا و جنون تولید مشترک بریتانیا، عراق، هلند، فلسطین و سوئد اشاره کرد. فستیوال ترابکا شامل بخش‌های مسابقه سینمای داستانی، سینمای مستند، برخوردها، دیسکاوری از نو کشف شده، جشن، نیمه شب و رویدادهای ویژه است. مستند باد دبور به کارگردانی محمد رسولوف از ایران در بخش دیسکاوری فستیوال ترابکا نمایش داده خواهد شد. سفر پرادیزو ساخته سایمون براند که داستانی عاشقانه با مضمون مهاجرت غیرقانونی است و تنسی ساخته آران وودلی با بازی ماریا کری خواننده معروف به نقش زنی به نام کریستال که به دو برادر برای پیدا کردن پدرشان ملحق می شود از فیلم های مطرح بخش دیسکاوری هستند. دیگر فیلم ایرانی که در ترابکا به نمایش در خواهد آمد فیلم نیمه ماه یا نیمه ماه ساخته بهمن قبادی و با بازی هدیه تهرانی ستاره سینمای ایران است که به زندگی یک خواننده زن کرد می‌پردازد. در دو بخش مرکز توجه و ویترین ساخته های فیلمسازانیشون جولین شنیبل، خوزه پادیلا و آندره وایدا نمایش داده می شود و جولیان مور، دیگو لونا، سامانتا مورتن، بن کینزلی، ماریسا تومی و استیف گوگن از جمله بازیگران سرشناسی هستند که با فیلم های خود در این دو بخش حضور دارند. به مناسبت 40مین سال نمایش 2001 اودیسه فضایی ساخته استنلی کوبریک این فیلم در بخش نمایش های ویژه جشنواره ترابکا پخش خواهد شد. همینطور مستند 90 مایل ساخته امیلیان و استفان درباره ضبط جدیدترین آلبوم گلوریا استفان خواننده معروف آمریکای لاتین. فستیوال بین‌المللی فیلم ترابکا 4 می 15 اردیبهشت ماه به پایان خواهد رسید. حالا نوبت میرسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
اولین مرحله اردوی تدارکاتی تیم ملی والیبال ایران برای شرکت در مسابقات انتخابی المپیک از روز شنبه آغاز می شود. به گزارش خبرگزاری مهر از سوی مربیان تیم والیبال ایران 17 بازیکن برای اردوی آماده سازی این تیم دعوت شدند. رقابت های انتخابی المپیک 2008 پکن طی روزهای 11 تا 19 خرداد ماه جاری در شهر توکیو در ژاپن آغاز خواهد شد. در این مسابقات به غیر از تیم ملی والیبال ایران تیم‌های الجزایر، ژاپن، تایلند، آرژانتین، ایتالیا، کره جنوبی و استرالیا شرکت دارند که باید بر سر کسب حضور در بازی‌های المپیک پکن به مسافه یکدیگر بروند. دو بازی باقی مانده از هفته 26 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران عصر جمعه در شهرهای مشهد و شیراز برگزار شد. در مشهد تیم ابو مسلم در مقابل میهمانش پاس همدان با کسب نتیجه مساوی بدون گل متوقف شد و در شیراز تیم برق این شهر با حساب 2-1 از صد تیم مس کرمان گذشت. با رقم خوردن این نتایج تیم پاس همدان و ابو مسلم مشهد هر دو با 37 امتیاز در رده های 7 و 8 جدول رده بندی قرار گرفتند و مس کرمان و برق شیراز هم هر دو با 34 امتیاز در مکانهای 10 و 11 ایستادند. در جدول رده‌بندی لیگ برتر تیم سپاهان اصفهان با کسب 46 امتیاز اول است و تیم‌های پرسپولیس و سباباتی با 42 و استقلال تهران با 38 امتیاز به ترتیب دوم تا چهارم هستند. و آیین گرامی داشته یاد و خاطره زنده یاد سیروس قایقران بازیکن محبوب تیم فوتبال ملوان انزلی و کاپیتان اسبق تیم ملی فوتبال ایران روز جمعه در بندر انزلی برگزار شد. سیروس قایقران در اسفند ماه سال 1340 در بندر انزلی متولد شد و در 18 فروردین سال 1377 در سن 37 سالگی بر اثر یک سانحه رانندگی به همراه پسر خردسالش جان به جان آفرین تسلیم کرد. قایقران در 43 بازی تیم ملی فوتبال ایران حضور داشت و 14 گل برای این تیم به ثمر رساند. از افتخارات دوران بازیگریش میتوان به قهرمانی تیم ملوان بندر انزلی در جام حذفی و قهرمانی تیم ملی فوتبال ایران در بازیهای آسیایی پکن در سال 1999 میلادی اشاره کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا به چند خبر توجه فرمایید. حزب حاکم زیمبابوه روز جمعه اعلام کرد در صورتی که انتخابات ریاست جمهوری در این کشور به دور دوم بیانجامد این حزب از نامزدی رابرت موگابه رئیس جمهوری فعلی حمایت خواهد کرد. کمیسیون انتخاباتی زیمبابوه هنوز نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور را که روز شنبه برگزار شد اعلام نکرده است. روز جمعه نشست سرانه سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در بخارست پایتخت رومانی به پایان رسید. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا پس از پایان نشست ناتو وارد زاگرب پایتخت کرواسی شد. مقامات ارشد آمریکا و کره شمالی قرار است سه‌شنبه هفته آینده در سنگاپور مذاکراتی را برای رفع بن‌بست در روند حل سلاح اتمی کره شمالی آغاز کنند. نوری آل‌مالکی نخست وزیر عراق به نیروهایش دستور داده است حملات علیه ستیزه‌گران شیعه را متوقف کنند. آقای مالکی در اطلاعی که روز جمعه صادر کرد تاکید کرد هدف آن است به کسانی که می‌خواهند سلاح‌های خود را تسلیم کنند فرصت داده شود. روز جمعه آخرین روز نشست سرانه ناتو در بخارست پایتخت رومانی با حضور ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برگزار شد. یابدوب شفر دبیرکل پیمان ناتو پس از حضور آقای پوتین در جلسه شورای ناتو و روسیه اعلام کرد مذاکرات با وی مثبت بوده اما نتیجه چشمگیری حاصل نشده است. شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان می‌برم. بخش بعدی خبرها را